بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يعرفهم فيقول: إنك إذا تكلمت فلا يخلو إما أن تقصد بلفظك نحو شيء من الأشياء بعينه أو لا تقصد. فإن قال إذا تكلمت لم أفهم شيئا فقد خرج هذا من جملة المسترشدين المتحيرين وناقض الحال في نفسه، وليس الكلام معه هذا الضرب من الكلام. بس در باره قضیه استحاله تناقض یا نفی واسطه بین ایجاب و سلب بود که فرمودن این از عده بدیهیات و اول الاوائل هست و تمام قضایای دیگه به نحوی بالفعل یا بالقوه به این قضیه احتیاج دارد. به این مناسبت پرداختند به بیان نظریه سوفسطائیان و کسانی که منکر علم هستند و یا اینکه در این قضیه اظهار تردید میکنند. ایشون فهمود که اینها به دو دسته تقسیم میشن. یک کسانی هستند که از روی عناد و فقط به خاطر مراء و اینکه خصم را در مقام بحث محکوم و مغلوب کنند این حرفا را میزنند، و یا احیانا اغراض فاسد دیگری برای اینکه در محکمه خودشون را تبرئه کنند، مثلا به همچه حرفایی را میزنند برای اینکه بگن اصلا واقعیتی نیست، نمیدونند برای اغراض شخصی سوئی دارند از گفتن این حرف، و ته دلشون خودشون هم قبول دارند ولی در لفظ از باب عناد و لجاج یا به خاطر اغراضی این حرفا را میزنند. و یا این است که نه، آدمیست متحیر، واقعا شبهه‌ای براش پیدا شده و قصد عناد و لجاجی نداره. بعد گفتن این دسته دوم از کسانی که اهل تحیر هستند و در مقام این هستند که حق را بشناسند، در مقام استرشاد هستند، اینها را میشه راهنماییشون کرد و از اون حالت تحیر خارجشون کرد. اول به این که شبهاتی که در ذهنشون اومده و منشه این تحیر شده اون شبه ها را رفع کرد، کسی تا شبه را ذکر کردن و راه حلش هم را اشاره کرد. بعد وقتی آمادگی پیدا کرد برای اینکه به پذیره اون شبه ها رفع شد، آماده پذیرش حق شد برای اینکه توجهش بدند، یک قیاساتی میشه تشکیل داد که منشأ این قیاسات نه اینکه واقعا قیاس فی نفسه باشه و برهانی باشه برای اثبات مطلب، بلکه یک تنبیهی است و شکل قیاسی است، قیاسی است نسبت به مخاطب برای او که یه مقدماتی را فی حد نفسه قبول داره و از اون راه ما میخواییم این مطلب را برایش اثبات بکنیم، نسبت به او قیاس هست و الا این قیاس واقعی نیست. شما میخواییم برایش اثبات بکنیم چیزی که بدیهی ترین مطالب هست و مبدأ همه براهین هست، اونا چگونه میشه اثبات کرد با یه قیاس دیگه؟ این قیاس صحیح واقعی نیست، قیاس ظاهری است و نسبت به مخاطب میشه گفت این قیاس. خب حالا در مقام چنین قیاس تنبیهی، قیاسی که برای متوجه کردن طرف به اشتباه خودش هست اقامه میشه و بیان میشه، از کجا شروع کنیم که بهتر برای او قابل پذیرش باشه؟ ایشون میشن میفرماید از همین سخن گفتن شروع کنیم. اون که داره حرف میزنه میگه که نه من قبول ندارم، نمیدارم صحیح نیست، بی خود میگید شما یا شک دارن، اصلا یه لفظی میگه دیگه. ما از همینجا شروع کنیم بحث رو، بگیم یه لفظی که شما میگی یه معنایی ازش میفهمی یا نه هیچ معنایی نداره این لفظ. اگه بگه نه این لفظ هیچ معنایی نداره، این معلوم میشه که اهل عناده، چون داره حرف میزنه برای که به ما معنا بفهمون. این از این باب خارج میشه، از این فرض این که میخوام با یک آدم مسترشدی بحث کنیم، کسی که در مقام طلب حق هست. این پیداست که از روی عناد چیز را انکار میکنه، با این که میفهمه همونی هم را که میفهمه داره انکار میکنه. خب این که کنار، پس ناچار ما با کسی ادامه بحث خواهیم داد که بگه بله من لفظی که میگم یه معنایی ازش میفهم. بعد میپرسیم که این لفظ که میگه همه معانی را از این لفظ میفهمی یا یه معنای خاصی میفهمی؟ بعد ممکنه بگه که من یه لفظی که میگم همه معانی را ازش میفهمم، یا لفظی را که میگم برای فهماندن همه معانی است. باز این پیداست اهل عناد و لجاجه. خب پس تو یه لفظ خاصی رو تو انتخاب میکنی برای اینکه معنا رو به ما بفهمونی. این هم باز از دور خارج میشه، با چنین کسی هم نمیشه ادامه بحث داد، باید جوری دیگه باش رفتار کرد که در آخر میگیم باید چیکار. اما اگر گفت نه من یه لفظی رو که میگم یک معنا یا چند معنای معین رو ازش میفهمم، اگر گفت یک معنای مشخص، این حالا یک نقطه خوب، اتکای خوبی میشه برای بحث. اگر گفت که از لفظ چند تا معنا میفهمم، باز باید براش توجیه بدیم که توجیه کنیم که این چند تا معنایی که میگی ممکنه هر یک از اینا یه لفظ خاصی هم داشته باشه. مثلا یه مشترک لفظی هست، لفظ عین را که مثلا استعمال میکنیم ممکنه هم این باکیه باشد، هم این جاریه باشد و امثال این معانی که فرمودن، و هر کدوم اینا یه اسم خاصی هم داره. پس میشه این را پذیرفت که یک لفظی را که میگیم یه معنای خاصی را ازش میفهمیم. نمیشه بگن هم این معنا را میفهمم هم نمیفهمم. این معنای خاصی را میفهمم یعنی نقیضش را نمیفهمم از این معنا. توجه بهش بدیم که شما این معنا رو میتونی از این لفظ بفهمی، نه یک معنای دیگری رو. یک رابطه ایست بین این لفظ و این معنا که این رابطه بین این شی و نقیضش نیست. فهمیدن معنا از لفظ با نفهمیدنش یکی نیست، فهمیدن این معنای خاص با نفهمیدن این معنای خاص یکی نیست، اینا با هم فرق داره. درباره خود معانی هم این حرف میاد، اون معنایی که از این لفظ فهمیده میشه غیر از اون معنایی است که از این فهمیده نمیشه، و نقیض اون معنا غیر از خود این معناست. بعد ممکنه بگه که بله بعضی جاها اینجوره، بعضی جاها یه لفظی که میگم یه معنای خاصی ازش میفهمم، رابطه خاصی است بین لفظ و یک معنا و این رابطه بین این معنا و نقیضش نیست، خودمون اون معنا هم با نقیضش دوتاست، اینا با همش قابل جمع نیستن. ولی بعض جا همجور نیست، یعنی کلیت این قضیه را بخواد انکار کنیم. میگیم بسیار، شما مثلا اون جایی که دوتا معنا با هم جمع نمیشن و دوتا لفظ از یک معنا حکایت نمی کنن، یه جاشو مثال بزن. فرض کنیم مثلا انسان و لا انسان، اون لفظی که انسان داره، اون معنایی که از انسان فهمیده میشه غیر از معنایی است که از لا انسان فهمیده میشه، و این دوتا قابل جمع نیستن. این به عنوان یکی از مواردی که ما قبول بکنه که در این جاها تناقض نمیشه. این حالا این مورد خاص رو که تو قبول داری، فرض کنید اون موردی هم که قبول نمی کنه بگه ابیض و لا ابیض اینجور نیست، اون رو تناقضی که بین ابیض و انسان و لا انسان هست که موجب این میشه که یک شی هم انسان باشد هم لا انسان، این باطل باشه. این رابطه رو بین ابیض و لا ابیض من قبول ندارم، نه ممکنه یه چیزی هم ابیض باشه هم لا ابیض. میگیم بسیار خوب، حالا اونجایی که شما میگید یه چیزی ممکنه هم ابیض باشه هم لا ابیض، فرض کنیم در انسان، انسان شما میگه هم ابیض صادقه هم لا ابیض صادقه، پس ابیض لا ابیض جمع میشه. در لا انسان چطور؟ لا انسان هم میشه که هم ابیض باشد هم لا ابیض، نه اینکه مصادیقش فرق داشته باشه، اصلا خود معنای انسانیت هم ابیض باشه هم لا ابیض، معنای انسانیت با مفهوم ابیض لا ابیض، نه اینکه بعضی مصادیق انسان ابیض باشه بعضیش لا ابیض باشه، خود اینکه روشنه. معنای انسانیت با معنای ابیضیت، اون میگه اصلا معنای انسانیت هم میشه معنای ابیض باشه هم معنای لا ابیض. بله، معنی انسان قبول کرد که لا انسان نیست، اون دو مفهوم هستن متناقضن، اما انسان با ابیض و لا ابیض نه، میشه انسان با ابیض یکی باشه با لا ابیض هم یکی باشه. میگیم خب انسان رو شما گفتی که میشه هم ابیض باشه هم لا ابیض، لا انسان چطور؟ لا انسان که خودش قبول کرده بود که غیر از انسان است. خب لا انسان هم هم ابیض میتونه باشه هم لا ابیض، پس نتیجهش اینه که همون چیزی که انسان است و هم ابیض است هم لا ابیض، هر چی لا ابیض و لا ابیض هست لا انسان هم باشه، پس لازمه اینه که انسان لا انسان باشه، چون ابیض و لا ابیض وقتی مساوی شد با انسان و در این حال مساوی شد با لا انسان، پس انسان و لا انسان هم با هم مساوی خواهند شد، یعنی مصادیقشون یکی خواهد شد. و تدریجاً با همین قیاسات اینها بهش بفهمونیم که نه، این یه قضیه کلیه ایست که هیچ چیزی با نقیض خودش جمع نمیشه، همونطور که انسان نمیتونه لا انسان باشه، ابیض هم نمیتونه لا ابیض باشه. و نهایتاً این که هر موضوعی را که شما فرض بکنید، هر محمولی را برای اون بخواید اثبات بکنید، یا به نحو ایجاب برای ثابت بشه یا سلب، هر چیزی در عالم یا انسان است یا لا انسان، یا کرسی است یا لا کرسی، یا عرض است یا لا عرض، یا سما است یا لا سما، و این همونه که گفتیم واسطه بین ایجاب و سلب نمیشه و اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین محرم. ثم یعرفه، تا اینجا برای این بود که شبهه ها رو از ذهنش خالی کنه تا آمادگی روانی برای پذیرش بحث پیدا بکنه. هنوز ما تا حالا چیزی برایش اثبات نکرده بودیم، شبهه هاش رفته. بعد در مقام شناسوندن او برمیاد و یقول، شمایی که میگی من در قضیه اجتماع نقیض این استحاله تنابض شک دارم، اذا تکلمته، شما داری صحبت میکنی با ما، فلا یخلو اما ان تقصد به لفظه که نحو شیء من الاشیاء به عینه، این لفظ را که میگی یه معنای خاص معینی را اراده میکنی، با این لفظ اشاره میکنی، قصد میکنی به یک معنای مشخصی یا نه قصد معنای خاصی نمیکنی؟ اولات هست سوال میکنیم ازش. گویند این شخص در مقابل ما از دار خارج نیست، یا میگه من قصد معنای خاصی میکنم، یعنی یه معنی خاصی از این لفظ میفهمم. فإن قال اذا تكلمت لم افهم شيئا، وقت میگه نه اصلا من لفظی که میگم هیچ معنای خاصی ازش نمیفهمم و قصد معنای خاصی ازش نمیکنم، فقط خرج هذا من جمله المسترشدين المتهيرين، از فرضی که ما داریم در اینجا که یعنی با یک شخص طالب حق داریم گفتگو میکنیم، این خارج میشه، این پیداست اهل مراء و جدال فقط. و ناقض الحال فی نفسه، درباره خودش داره تناقض به خرج میده، یعنی معنای این که داره با ما حرف میزنه یعنی معنای خاصی رو میخواد به ما بفهمونه، بعد میگه نه من معنای خاصی رو اراده نمیکنم. با چنین کسی اینجور دیگه نمیشه سخن گفت، ولیس الکلام و معه هاذ الضرب من الکلام، دیگه اینجور بحث کردن این که حالا ما در صددش هستیم این به درد این شخص نمیخوره. اما اگر گفت نه وقتی لفظی را میگم معنایی را میفهمم، ان قال اذا تکلمت فهمت باللفظ اما فهمت کل شیء، اینم باز از مسترشدین خارج میشه، فقط خرج عن الاسترشاد، یعنی تیداز اون که معنای رو لفظی رو که میگه برای اینه که یه ادعای خاصی رو به ما القا بکنه. بله، اما اگر بگه نه وقتی لفظی رو میگم معنای خاصی را از این اراده میکنم یا از یک لفظ چند معنا میفهمم نه کلشه، فإن قال اذا تكلمت فهمت به شيئا بعينه یا فهمت به شيئا بعينه، میخوام با این لفظ یه چیز مشخصی را تفهیم کنم، یا اگر یه چیز نیست چند چیز معینه او اشیاء کثیرتن محدودتن چند چیز معین، اگر هر یک از این دو معنا رو بگه این آدم یک میشه باش بحث کرد. فعلا کل حال فقط جعل للفظه یا للفظن دلالتن علا اشیاء بعیونه ها، برای یک لفظ دلالت بر یک چند چیز معین را پذیرفته که لا يدخل في تلك الدلالة غيرها، یه معنا یا چند معنای مشخص است که سایر معانی دیگه تو این معانی نیست، یه تفکیکی شد که بالاخره یه معناست یا چند معناست غیر اینها دیگه اینجا نیست. فإن كانت تلك الكثرة، حالا این چند معنایی که میگه یه وقتی که در واقع اینا معنا نیست، مصادیق یه معنای واحدیه، یعنی مشترک معنوی است، او میگه چند چیز، تلک الکثره تتفق فی معنا واحد فقط دل ایضا علی معنا واحد، در واقع این لفظ رو میگه همون قدر مشترک بین اینها مراد هست و این مشترک معنوی است، باز یک معنا بیشتر نیست. اگر اینجور نباشه مشترک لفظی است، فان لم یکن کذلک فالاسم مشترکن بین چند معنای متباین، خب اونجایی که چند معنای مباین هست یمکن لا محال ان یفرد لکل واحد من تلک الجمله اسما، درسته که این لفظ یه لفظی است که در چند معنا به کار میره، اما میتونه برای هر یک از این معانی هم یه لفظ خاصی رو بگه، لفظ مشترک ممکن است که هر یک از مواردش یک اسم خاصی هم داشته باشه. فهادا یسلمه من قام مقام المسترشدین المتحیرین، اگر یک کسی واقعا در مقام استرشاد باشه این مطالب را تا اینجا قبول میکنه، لفظی است دارد بر یک معنا یا چند معنایی داره، چند معنایی که به یک معنا برمیگرده یا به چند معنای مختلفی که هر یک از اون معانی هم میتونن باز یه لفظ خاصی داشته باشن، اینها را یک شخص حتما اعتراف خواهد کرد اگر اهل استرشاد. خب حالا باش ادامه بحث میدیم، اگه اینا رو پذیرفت بحث ادامه میدیم، اما اگر نپذیرفت داخل از مسترشدین خارج میشه باش معامله دیگه باید. اذا کان الاسم دلیلا علی شیء واحد، خب حالا یه مثال فرض کنیم که میگیم کلمه انسان دلالت بر یه معنی میکنه که لا انسان دلالت بر اون معنی دیگه نمیتونه بکنه. اذا کان الاسم دلیلا علی شیء واحد کل انسان مثلا فلا انسان یعنی ما هو مباین للانسان لا یدل علیه ذلک الاسم، این اسم دیگه بر نقیضش دلالت نمیکنه. فالذی یدل علیه اسم الانسان لا یکون الذی یدل علیه اسم لا انسان، اون معنایی که اسم انسان دلالت برش میکند غیر از اون معنایی است که لا انسان دلالت بر اون میکند. فإن کان الانسان یدل علی لا انسان، اگر بگید انسان دلالت میکند بر چیزی که لا انسان است، معناش اینه که انسان که میگیم غیر از انسانایی که انسان هستن واقعا دلالت بر حجر و زورق و فیل و این حرفا هم میکنه که لا انسان هستن، پس همه اینا باید یه چیز باشه. فیکون لا محاله الانسان که مدلول لفظ الانسان است و حجر و زورق و فیل اینا همش یه چیز باشه. بل یدل علی الابیض و الاسود و الصغیر و الخفیف، حالا اونا که جواهر بودن دلالت بر اعراض هم باید بکنه. به جمیع و ماهو و خارجون من مدل علیه اسم الانسان، همه چیزهایی که از مدلول انسان خارج است اونها هم باید مشمول این بشه. این از ناحیه لفظ که لفظ انسان دلالت میکند بر چیزی که لفظ لا انسان بر اون دلالت نمیکند. لفظ لا انسان منطبق میشه بر فیل ولی لفظ انسان دلالت بر اون نمی کند. حالا از نظر مفهوم هم همینطور هست. مفهوم لفظ انسان غیر از لا مفهومش هست یا غیر از مفهوم لا انسان هست. کذالک حال المفهوم من الفاظ هذه، معنایی هم که از این الفاظ فهمیده میشه این مباینت بینشون هست. فیلزم من هذا ان یکون کل شیء و ان یکون ولا شیء من الاشیاء نفسه. چه بگیم همه چیز، چه بگیم هیچ چیز. کل شیء با لا شیء من الاشیاء باید بشه یکی، چون لفظی که انسان میگفتیم با لا انسان یکی میشد، فرق نمی کرد علی الفرض. باید بگیم کل شیء هم با لا شیء اونم یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. و ان لا یکون للکلام مفهوم، و اصلا برای هیچ لفظی هیچ معنی نتونیم بگیم، چون این برای همه چیزها منطبق میشه، برای انسان برای شد برای انسان منطبق بشه، بر سایر انسانی هم که لا انسان هم منطبق بشه، پس این برای همه چیز انطباق پیدا میکنه، پس کلام مفهومی نخواهد داشت. و فرض ما این است که داریم با کسی صحبت میکنیم که میگه هر لفظی یه معنای خاصی داره که اون معنا بر معانی دیگه منطبق نمیشه. اینو توضیح همون حرفه، چیز زائدی نیست. توضیح اینه که شما گفتی که انسان غیر از لا انسان است، باید در مورد مفاهیم هم همین حرفا بزنیم که مفهوم انسان هم غیر از مفهوم لا انسان است، پس این دوتا بر هم جمع نمیشن، قابل انطباق نیستن. این پس که میگیم نه این که واقعا یه استدلال باشه، نه که ما از راه مقدمات خواستیم یه به این نتیجه مجبوری برسیم، نه میخواییم با ذکر اینا متوجهش کنیم که خودش میر اون چیزی را که در فطرت عقلش هست اون را بهش برسه، یعنی علم به علم پیدا کنه، توجه پیدا کنه، ولی اینا استدلال نیست. ثم لا یخلو اما ان یکون هذا، خب وقت در یه مورد پذیرفت، در مورد انسان و لا انسان رو پذیرفت که این دوتا بر دو معنای متباین دلالت میکنن، مفهوماشون هم با هم همینطورن، مفهوم انسان غیر از مفهوم لا انسان است، ممکنه برگرده بگه بله در مورد انسان و لا انسان رو قبول کردن، اما همه جایی اینجور نیست. به عنوان یک قاعده کلی شما میگید هر جایی هر چیزی ما فرض بکنیم این مصداق عهد و نقیضه این است، اگه مصداق این شد دیگه مصداق اون دیگری نخواهد بود، اینو قبول ندارم. بعضی جاها این شد ثم لا یخلو اما ان یکون هذا حکم کل لفظ و حکم کل مدلول علیه باللفظ، یعنی این که دو نقیضه این دیدیم با هم جمع نمیشن درباره همه الفاظ است و درباره همه مفاهیمی است که مدلول علیه باللفظ است که لفظ دلالت بر اونها میکند، یعنی مفاهیم. او یکون بعض هذه الاشیاء به حال صفه و بعضها به خلاف ها، ممکنه طرف بگه که این کلیت چه قبول نداره، در بعضی جاها هستن که لفظ با نقیضش قابل انطباق بر یه مورد نیستن، یا مفهوم با نقیضش قابل جمع نیستن، اما بعضی جاها هستن. فا امکان هذا فی کل شیء، بله شیخ اینا رو از جای این لایخ رو امانی کنه هذا را به همین تالی فاسد زده ظاهره. می فرماد این که شما گفتید که انسان و لا انسان مثلا، یا حالا مورد همین مثال انسان و لا انسان، این رو گفتید که دلالت بر همه چیز می کند، اون تالی فاسدی رو که داشتیم بیان می کردیم که می گفتید انسان بر چیزی دلالت می کند که لا انسان هم بر همون دلالت می کند و بالعکس. اگه اینجور باشه باز ازش سوال می کنیم که این در همه جا اینجوره یا این مورد خاص اینجوره، یه جایی را تو شما قبول داری که ایجاب و سلب شما انجام نمیشه. اما ان یکون هذا یعنی همین تالی فاسدی را که اینجا داریم ذکر کردیم، این مطلب فاسدی که در اینجا ذکر شد که کل شیء با لا شیء یکی باشد، هر لفظی با نقیضش یکی باشد، این میگه در هر لفظی و حکم کل مدلول علیه باللفظ و همه مفاهیم هم اینجورن، او یکون بعض حاضر اشیا به حاضر صفه و بعض ها به خلاف. فا این کان هازا فی کل شیئن فقط عرض ان لا خطاب ولا کلام. اگر اون میگه هر لفظی دارد بر هر معنایی میکنه و هر معنایی این یک معنای دیگری است، پس دیگه جای بحث و صحبت و اینها نیست، ما داریم با هم بحث میکنیم سر چی؟ آنها شد این لفظی رو که شما میگی هم دلالت میکنه بر استعاره تناقض، هم دلالت میکنه بر عدم استعارهش، چون هر لفظی رو بر همه چی میکنه. منم معنایی که میگم هم دلالت میکنه بر چیزی که شما قبول داری، هم بر معنایی که شما قبول نداری. پس چی بحث بکنیم آخه؟ چه جور بگیم که تو هم بفهمی من چی میگم؟ اگر اینا به همش قابل جمع است، هر چیزی با نقیض خودش، دیگه جای بحث و مکالمه و اینایی باقی نمیمونه. فقط عرض ان لا خطاب ولا کلام بل لا شبهت. شبهه و لا شبهه مساوی میشه، حجت و لا حجت مساوی میشه. بگیم شما شبهه‌ای داری تا بگیم نداریم، یکی. من استدلالی کردم یا نکردم، یکی. شما همه چیز که با هم جمع میشه بگیم. این در صورتی که بگی در همه جا چنین است. و اما اگر بگی نه، و امکان فی بعض الاشیاء قد تتمیز الموجب تو عن السالب. نه، بعضی جاهاست که موجب و سالب از هم انفکاک پیدا میکنن، یا موجبش درسته یا سالبش. و فی بعض لا تتمیز، که طرف اینو بگی، این همون ادعایی بود که من اول خواستم معنا کنم از عبارت، یعنی بگی که بله در بعض جا من قبول دارم که نقیضین با هم جمع نمیشن، اما نه کلی گفتن. خب میگیم اونجایی که از هم جدا میشن تمیز پیدا میکنیم ایجاب و سلب کجاست؟ یه مورد و مثال بزن. فحیث و تتمیز یکون لا محاله ما یدل علیه الانسان غیر ما یدل علیه بلا انسان. اینجا نسخه ها مختلفه، هل انسان هست، بل انسان هم هست. اگر بل انسان بخونیم هر دوش رو باید مجهول بخونیم. ما یدل علیه بل انسان غیر ما یدل علیه بلا انسان، یعنی مدلول لفظ انسان غیر از مدلول لفظ لا انسان خواهد. حالا فرض کنیم اونجایی که از هم انفکاک پیدا کنن، مثلا انسان و لا انسان باشن، که انسان بر چیزی دلالت می کند که لا انسان بر اون دلالت نمی کند. و فرض کنیم اونجایی را که شما میگید تمیز و تفکیک بینشون نیست و هر دو با هم جمع میشن، مثل ابیض و لا ابیض باشن. فرض کنیم ابیض هر جایی که دلالت میکنه همون است که لا ابیض دلالت میکنه. و حیث لا تمیز مثلا کل ابیض و لا ابیض باشه. به عنوان مثال بگیم انسان و لا انسان با هم جمع نمیشن، اما ابیض و لا ابیض با هم جمع میشن. یکون و مدلول هما واحدن، جمع شدنش هم به اعتبار مدلوله، یعنی معناشون یکیه. خب اگه اینجور بگی، میگیم فیکون و کل شیئن هو لا ابیض فهو ابیض، شما میگین معنی ابیض و لا ابیض که یکیه، پس هر جا ابیض گفتیم اینا مثل یک گفته بشیم لا ابیض و بالعکس، و کل شیئن هو ابیض فهو لا ابیض. حالا میایم در مورد انسانی که شما قبول کردی که انسان غیر از لا انسان است، میگیم آیا انسان با ابیض یا مثلاق ابیض است لا یا لا ابیض یا هر دو؟ شما میگه ابیض لا ابیض که یکیه، پس میتونیم انسان مثلاق ابیض باشه و در اینا مثلاق لا ابیض هم باشه. فل انسان اذا کان له مفهوم متمیزان، یعنی متمیزان از لا انسان. فا این کان ابیض، حالا این انسانی که غیر از لا انسان است نسبت به ابیض چطور؟ اگر ابیض شد باید لا ابیض هم باشه، چون ابیض و لا ابیض یکیه. فهو ایزن لا ابیض الذی هو و الابیض و واحدون، که فرض شما این است که ابیض و لا ابیض یکیست، پس اگر انسان ابیض شد لا ابیض هم هست. لا انسان هم اگر ابیض شد لا ابیض هم هست و لا انسان کذالک. فیعرض مرتن اخرى ان یکون الانسان و لا انسان غیر متمیزین. خب انسان یه جا با هم با ابیض جمع شده، هم یا با هم با لا ابیض. لا انسان هم یه جا با ابیض جمع شده و هم با لا ابیض، چون ابیض و لا ابیض که با همه چیز جمع میشد، یعنی هم با انسان جمع میشد هم با لا انسان جمع میشد. پس همونطوری که هم انسان ابیض است و هم لا ابیض، هم لا انسان ابیض است هم لا ابیض، پس انسان و لا انسان باز یکی باید بشن، چون ابیض و لا ابیض که یکی بوده، انسان هم که با هر دو اینها یکی شد، لا انسان هم که با هر دو اینها یکی شد، پس انسان و لا انسان هم باید یکی بشن. پس باز خودت حرف خودت نقض کردی. اینها بیاناتی است. البته اون ممکنه بگه که اگه آدم اهل مجادله باشه میگه بله خب من همه دارم میگم که لازمه اینه که هم این طرف قضیه صحیح باشه هم نقیضش صحیح باشه، هم این که گفتم با هم جمع میشه صحیح باشه هم این که گفتم جمع نمیشه صحیح باشه. این دیگه از حال استرشاد دیگه خارجه، اینو لازم شیخ ذکر نمیکنه، برای اینکه دیگه فرض کردیم این آدمی است که نمیخواد مرا بکنه، واقعا میخواد چیز بفهمه. وقتی اینا رو برایش توضیح دادیم، اگه آدمی باشه اهل طالب حق باشه اینها رو میپذیره و میفهمه که بالاخره این قضیه چیزیست که خیلی روشنه و نمیشه درش تشکیل کرد، یعنی قضیه عدم واسطه بین نفی بین ایجاب و سلب. فهذا و امثاله قد یزیه علت المتحیر المسترشد. علت اینجا یعنی آفت. این جور مطالب اون آفتی که متحیر بهش مبتلا شده اون آفت رو از بین میبره. فی ان یعرف ان الایجاب و السلب لا یجتمعان و لا یستقان معا. اون علتی که مانع شده بود از اینکه تصدیق بکند به این قضیه، اون علت رو از بین میبره و این تصدیق براش حاصل میشه، میفهمه که بله ایجاب و سلب با هم جمع نمیشن، با هم هم رفع نمیشن. و کذالک ایضا قد تبین له انهما لا یرتفعان و لا یکذبان معا، کما اینکه اجتماع و صدقشون با هم نمیشه کذبشون هم با هم نمیشه. چطور؟ اینو دیگه از کجا؟ فانه اذا کذبا معا فی شیء، نقیزین اگر در یه موردی هر دو فرض کنیم کاذب باشن، یه چیزی بگیم لیس به انسانه و همینطور بگیم لیس به لا انسانه، در واقع اینجوری باشه که اگر بگیم یه شیء انسان است و بگیم لا انسان است کاذبن معن. فیکون قد اجتمع الشیء الذی هو لا انسان و سالبه الذی هو لا لا انسان. میگیم شما اگر چیزی لا انسان شد، نقیض لا انسان چیه؟ لا لا انسان است. اینا که قبول کردی که اجتماع نقیض این باطله، پس اجتماع انسان، لا انسان با لا لا انسان اینو قبول کرده بودی که جای اجتماعشون نمیشه، افتراقشون ارتفاعشون رو شک داشتی. میگیم ارتفاع انسان و لا انسان به این است که یک چیزی هم لا انسان باشد هم لا لا انسان، یعنی اجتماع کند این رو دو نقیض، لا انسان با نقیضش که لا لا انسان باشد. پس ارتفاع نقیضین باز برمیگرده به یک اجتماع نقیضین دیگری. وقتی معلوم شد که اجتماع نقیضین محال است، ارتفاع نقیضین هم محال خواهد شد، برای اینکه بازگشتش به یک اجتماع نقیضین است. اگر گفتیم ارتفاع نقیضین صحیح است، معناش این است که یک چیزی هم لا انسان باشد هم لا لا انسان، و این دوتا نقیزین هم دلازمش اجتماع نقیزن. فرض ما ارتفاع نقیزینه، ولی ارتفاع نقیزین هم بر میگردد به یک اجتماع نقیزین به شکل دیگری. اجتماع نقیزینش انسان و لا انسان بود، ارتفاع نقیزینش این است که یک چیزی نه انسان باشد نه لا انسان، یعنی در او جمع بشود لا انسان و لا لا انسان، که باز بر میگرده به اجتماع نقیزین. فهذه الاشیاء و ما یشبهها مما لا یحتاج ان نطول فیه. اینا احتیاج به تطویلی نداره، همینجا خواستیم اشاره بکنیم که بهترین راه برای ورود در مطلب اینه که از همین سخن گفتن شروع کنیم و روشن کنیم که این اجتماع نقیضینش نمیشه. و یحل الشبه المتقابله من قیاسات المتحیر و به حل الشبه المتقابله یمکننا ان نهدیه. بعد وقتی شبهات متقابلی داشت و منشأ این میشد که در یه مسئله در حال تحیر بمونه که آیا این قیاس صحیح هست و منتج اون یکی، براش توضیح بدیم که این قیاس این اشکال داره، این باطله، اون یکی صحیحه. و طبعا دیگه این سخن به درازا میکشه تا کجا قیاس، چه قیاساتی باشه و کجا و ما چگونه باید جواب بدیم، یعنی همه مباحث فلسفی دیگه. را قدم اول نه که از اینجا شروع کنیم در مورد اجتماعی نقیزین، اون هم با همین که از سخن گفتنش براش روشن کنیم که این یکی از مصادیق استحاله تناقضه. تا اینجا درباره متحیر مسترشد بودیم، اما اگه یک کسی اهل عناد هست اون را باید راه دیگری باش رفتار کرد، اون با بحث نمیشه، چون هرچی بگی اون میگه من نمیفهمم، نخه این معنایی که تو میگه همون معنایی است که من میگم و در این حال هم نه این است و نه آن است و لفظ دیگه میبافه، به جا نمیرسه. این باید عملی باشه. باید گفتن آقا این آتش قبول داری آتشه؟ میگه بله. میگه آتش با لا آتش دو تا سه یکیه، باید بگه یکیه، فرق نمی کنه چه آتش بشه آتش. میگه پس این آتش نیست، لا آتش هم برید سازه برو توش، اگر نه بگیرید اندازید توش. تو قبول بگه که قبول کردن این آتش، این آتش است لا آتش نیست. بگیم آقا غذا با لا غذا یکی یا دو تا، خب میگه یکی، چه بگیم غذا چه بگیم لا غذا، این نان با لا نان یکی یا دو تا، میگه یک. خب شما لا نان بخور، روز گرسنه لا نان بخور. هیچ غذا بهش ندیم، عوض نان، نان و لا نان که یکی، شما لا نان تناول بفرمایید. و همینطور کتک و لا کتک یکی یا دو تاست، چوب با لا چوب یکی یا نه، این چوبه که شما میگید لا چوبه، پس این لا چوب را تناول بتن. خلاصه این دیگه باید با جواب عملی بهش داد، با لفظ و استدلال و بس دیگه فایده نداره. و اما المتعنت فینبغی ان یکلف شروع النار، بگیم نار و لا نار که یکیه، پس وارد آتش بشو. این شروع یعنی ورود، از نار و لانار واحد هم میگن، نه میگیم چاره ای نیست، خودت گفتین لانار و لانار یکیه. و ان یعلم ضربن، با کتک دردش بیارین، از الوجع و لاوجع واحد هم، هرچی داد میزنه میگیم آقا داد از چی میزنی، درد و بیدرد یکیست، فرق نمی. و ان یمنع طعام و شراب، از الاکل و شرب و ترکهما واحد هم. خب اینم راجع به کسی که اهل عناد هست. فهذا المبدا الذي دببنا عنه من يكذبه هو اول مبادئ البراهين، ما همه بحث هامون سر قضیه استحاله تناقض بود و کسی که اینو انکار میکنه، چون این مبدأ همه براهین است، این مسئله اگر حل نشود ما در هیچ برهانی به نتیجه نخواهیم رسید، برای اینکه وقتی تازه تموم شد میگه در این حال کذب شم صحیح. و این بود که ما دفع کردیم کسی که تکذیب کند این راه، به این راه هایی که اشاره کرد. و علل فیلسوف الاول ان یذب عن، این وظیفه کسی است که در فلسفه اولا کار میکنه. فیلسوف الاول یعنی کسی که اهل فلسفه اولاست، او میبایست این کار را بکنه. آدمی که در طبیعیات بحث میکنه، در مثلا ریاضیات کار میکنه، اون فنش این نیست که به اثبات بکنه که استعاره نقیزه این اول المبادی هست، مبدا المبادی هست، اون کاری به اینا نداره، اون مبادی با روی اصول موضوع خودش داره بحث میکنه. این نسخه های کتاب ها اینجا یه مقداری با هم اختلاف داره، مچاپ تهرانش یه کلمه اضافه داره توجهش بشه، این نسخه صحیحه. و علی الفیلسوف الاول ان یذب عن، و مباد البراهین تنفع فی البراهین و البراهین تنفع فی معرفت الاعراض الذاتیه لموضوعاتها. یه تنفع هست به نظر من جایی اضافه داره خالص. بعد از اینکه ما مبادی براهین را اثبات کردیم، اون وقت میتونیم از براهین استفاده کنیم و با براهین اثبات کنیم مسائل همه علوم را. مسائل علوم عبارت است از اثبات اعراض ذاتیه برای موضوعاتشون. پس همه علوم متوقفن بر براهین، براهین متوقف است بر مبادی براهین، و مبادی براهین متوقف بر این قضیه است که مبدا و مبادی است. لکن معرفت و جوهر الموضوعات الذي كان في ما سلف يعرف بالحد فقط. تا اینجا گفتیم که با این قضیه مبدع همه براهین برای علوم اثبات میشه و کار ما را در علوم راحت میکنه که بر این اساس میتونیم برهان اقامه کنیم و مسائل حل کنیم. اما در علوم غیر از براهینی که مورد استفاده قرار میگرف که اونها مبادی تصدیقیه بودن، مبادی برهان، غیر از اونها تصوراتی هم ما داشتیم، یعنی یه تعریفاتی هم به عنوان اصل موضوع برای ما میکردن، میگفتن جسم یعنی این. در واقع اونجا تعریفاتی که در علوم میشد تعریف ما شارحه بود، چون حقیقتش اونجا برای ما روشن نشده بود. میگفتن این لفظا که میگیم این معنا را اراده میکنیم. اینها هم را باید در فلسفه اولا اثبات کنیم که اینا نه تنها تعریفات لفظی هستن، اینا واقعیت دارن، یعنی بعد از این که وجودشون اثبات بشه این تعریفات به عنوان تعریفات حقیقی منطبق بشه برای اونها و حقیقت خارجی اونها را تبیین بکنه. تا حقیقت خارجی اینها اثبات نشود این تعریفات تعریف حقیقی نمیشه. پس این علم همینطور که مبادی براهین را که مبادی تصدیقیه علوم متکفل هست، مبادی تصورات و تعریفات را هم متکفله. اگر این مطالب در اینجا اثبات نشه، اون تصوراتی که ما داریم در علوم و به عنوان مبادی تصوریه به عنوان تعریفات اخذ کرده بودیم، اونها غیر از این مفاد مای شارحه چیز دیگه نخواهد بود، تعریفات اسمی فقط. فمن ما یلزم الفیلسوف هاهنا ان یحصله، چیزهایی که اونجا فقط به عنوان یک تعریف لفظی در علوم بیان میشد، اینجا باید فیلسوف اونها رو تحقیق کنه. فیکون لحاظ علم الواحد ان یتکلم فی الامرین جمیعا، این علم هم مبادی تصدیقیه سایر علوم را باید اثبات کنه، هم مبادی تصوریه شا به این معنا که وجود و حقیقت اونها را اثبات کنه تا تعریف بشه تعریف حقیقی برای اونها. لیکن قد یتشکک علی هذا، این مطلب که ما گفتیم فلسفه اولا مبادی تصوریه زایر علومم را عهده‌دار است و اثبات میکنه، این مورد شک واقع میشه، یعنی اشکال میشه بر ما. انهو ان تکلم فیها علی سبیل تهدید و تصور فهو ذلک الذی یتکلم فی صاحب العلم الجزئی، و ان تکلم فیها فی التصدیق صار الکلام فیها برهانیا. این تعریفی را که ما در علوم داشتیم میگفتیم الجزء و الجوهر و ذو ابعاد ثلاثه، به عنوان یک تعریف شرح الاسمی در اونجا میپذیرفتیم و بر اون اساس بحث‌هایی را از عوارض ذاتیه چنین چیزی بحث میکرد. حالا شما وقتی میخواد این مبادی تصوریه در اینجا بحث کنید، میخواد همین تصورات را به ما بدی یا چیز دیگری؟ اگه صرف همین است که یک تصوراتی باز میخواد اینجا عرضه کنید، خب خود علوم جزئی هم همین کار را میکردن، یه تعریفات لفظی به ما میدادن. اگر میخواد تصدیقاً اینا را اثبات بکنید، خب پس دیگه از تصورات خارج شد. شما گفتید این علم هم متکفل مبادی تصدیقی است هم مبادی تصوریه. اگه میخواد با برهانی چیز را اثبات کنید بشد شده امر تصدیقی، پس دیگه از مبادی تصدیقیه است نه از مبادی تصوریه. فنبول از این اشکال شیخ چند جور جواب میده که خود این محل بحث بین محشین شده که این چند تا جوابه، دو تا، سه تا، یا اصلا یک جواب به صورت چیز بیان شده. تو عبارت ها هم نسخه های مختلف هست و حالا تا حدی که فرصتی باشه من اینا اشاره بکنم. فنقول ان هذه التي كانت موضوعات في العلوم الاخرى، اشکال در این بود که موضوعات سایر علوم در خود اون علوم اثبات نمی‌شد، فقط اونجا تصوری ازش به ما می‌دادن به عنوان شرح الاسم. و در اینجا ما باید این موضوعات رو اثبات بکنیم. اگر باید اثبات بکنیم، پس اثبات میکنیم موضوعات را، والا که موضوعات اثباتش بر عهده علم نیست، علم از عوارض موضوع بحث میکنیم. شما چگونه میخواد چیز را اثبات بکنید که اون اصلا خارج از خود علم است؟ هر علمی از عوارض ذاتیه موضوع بحث میکنه، دیگه از خود موضوع بحث نمیکنه. شما میخواد در اینجا بیاید از موضوع بحث بکنید، اونم به عنوان یک علم، به عنوان یک مسئله علمی. شیخ جواب میده که اون چیزهایی که در سایر علوم موضوع است و از مسائل اون علم خارج است، خود اونها با این که نسبت به اون مسائل و عوارض ذاتی اون علم موضوع اند، اما نسبت به موضوع فلسفه از عوارض ذاتی هستند. جسم در طبیعیات موضوع است، به عنوان عوارض ذاتی مارد بحث واقع نمیشه، اما همین جسم بودن نسبت به موضوع فلسفه اولا از عوارض ذاتی است. به خاطر اینکه میگیم الموجود امان یکونه جوهرن و عرزن و جوهر امان یکونه جسمن و غیر جسمه، و اینکه این موضوع جسم باشد، موجود جسم باشد یا نباشد، این یکی از عوارض ذاتی این موضوعه. این را این لب به این مطلب اینه که اونی که در اونجا موضوعه اینجا از مسائل است. به خاطر اینکه نسبت به موجود که موضوع علم فلسفه هست، این خودش میگه از عوارض ذاتی این موضوع. اینا به چند بیان شیخ بیان میکنه. فنقول ان هذه التي كانت موضوعات في علوم اخرى، این چیزایی که در سایر علوم موضوع بود، یعنی از حیطه مسائل خارج بود، احتیاج به برهان و بیان نداشت، در این علم همون مطالب میشه از جمله عوارض و اثباتش میشه از جمله مسائل. تصویر و عوارض فی هذا العلم، نسبت به سایر علوم موضوع بود، از حیطه مسائل خارج بود، احتیاج به بیان نداشت، اما اینجا از عوارض میشه همونا، یعنی اثبات اینا برای موضوع میشه مسئله و احتیاج به برهان خواهد داشت. لأنها احوال تعرض للموجود و اقسام له، فیکون ما لا یبرهن علی فی علم آخر یبرهن علیها هنا. درسته که اینا در اون علوم برایشون برهان اقامه نمیشد، برای حقیقت جسم که چی هست، آیا مرکب از ماده و صورت هست، در طبیعیات بحث نمیشد، برهانی هم به این اقامه نمیشد. همینجا به عنوان یک تعریف اصل مسلم میگفتن جسم یعنی اون مرکب از ماده و صورت، اما اینجا با همون شی را به عنوان یک مسئله مطرح میکنیم و برهان برش اقامه میکنیم. این اشکالی نداره، برای اینکه جسم نسبت به مسائل طبیعیات موضوع بود، اما نسبت به مسائل موضوع فلسفه اولا از محمولات هست و از عوارض ذاتی هست و اثبات این محمولات برای موضوعات برهان میخواد. این یک بیان. و ایجا اینجاست که هم عبارت نسخه ها فرق میکنه و هم بیانات محشین و اینها، گویا هر کدومشون به یه نسخه ای تکیه کردن و جمعش مشکله به عباراتشون. حالا روی این نسخه‌ای که توی این کتابای چاپ مصر هست، ظاهرا چاپ تهران هم همینجور باشه، یادم نیست. ایضا اذا لم یلتفت الی علم آخر، تا این بیاس جواب اولی مبتنی بر این بود که میگفتیم موضوعات علوم دیگر در فلسفه میشن محمولات، از عوارض ذاتیه موضوع میشن. پس یک چیز موضوع است نسبت به علوم دیگر، محمول است نسبت به این علم خودش. مقایسه ای میکردیم بین فلسفه و سایر علوم. این بیان مبتنی بر اینه که اصلا علوم رو بذاریم کنار، ما کار نداریم به اینکه در علوم دیگه موضوعات چی هستند و چه رابطه‌ای دارند با مسائل اینه. اصلا در خود فلسفه، خود فلسفه میگه الموجود ینقسم الى الواجب و الممکن، و الممکن ینقسم الى الجوهر و الارض، و الارض ینقسم الى اقسام تسعه، و همینطور مسائلی که تقسیماتی که برای موجود مطلق میشه. کاری نداریم به حالا اینکه این مسائل اینا کدوماشون در کدوم علمی بناس مطرح بشه و اونجا موضوع است یا محمول است، و کار به اینا نداریم. این تقسیماتی که برای اینا میکنیم و اول یه تقسیم میکنیم، بعد حاصل این تقسیم را موضوع قرار میدیم برای تقسیم دیگری، در همین جا یه مفهوم گاهی موضوع است نسبت به یک مسئله، نسبت به مسئله دیگری محمول است. وقتی میگیم الموجود اما واجبون و اما ممکن، اینجا واجب و ممکن محمولن برای موجود، برای اینکه موجود بودن که با واجب بودن یکی نیست، با ممکن بودن یکی نیست. موجود وقتی بخواد تخصص وجودی پیدا کند، این یک حالت عارضی است برای موجود مطلق. وقتی بخواد تخصص جوهری پیدا کند، این یک حالت عارضی است برای موجود مطلق. موجود مطلق عین جوهر نیست. وقتی بخوام بگیم موجود مطلق جوهر است، عرض نیست، یا این جوهر خاص است سایر جواهر نیست، این یک حالت عارضی است برای موجود مطلق. یعنی چیزی بیش از مفاد خود موجود مطلق درش لحاظ شده که اون عین ذات مفهوم موجود نیست. این میشه که از اعراض. پس این تقسیمات همه برمیگرده به اینکه یک مفاهیم عرضی نسبت به موجود مطلق. عرضی که میگیم ممکنه همون مفهوم جوهر باشه، عرض در مقابل جوهر نیست، یعنی مفهومی است که توی مفهوم موجود نیست. موضوع اما فلسفه اولا موجود است، اما تقسیماتی که حاصل میشه، اقسامی که از تقسیمات حاصل میشه، اینا یه مفاهیمی هستند که بیش از مفهوم موجود یه چیز دیگری دارن و به این لحاظ به یک نحو میتونیم بگیم این عارض موجود مطلق است. جوهریت عارض موجود مطلق است، از عوارض ذاتی موجود مطلق است. و همینطور عرض و سایر چیزهایی که بس. پس هم موضوع که جوهر باشه و هم محمولاتش که عوارض ذاتیش باشن، همه اینها نسبت به موجود که موضوع فلسفه اولا هستن میشن از عوارض. اینجا گاهی شیخ تعبیر به اعراض و جوهر رو اینا میکنه، این یه همون اصطلاحات عامی بوده که هنوز جا نیفتاده بودیم. پس در جواب دوم تکیه ما روی این است که در خود فلسفه مثلا مفاهیمی داریم که این مفاهیم گاهی موضوع هم در یه مسئله، گاهی در یه مسئله دیگری محمول هستند و از عوارض ذاتی واقع میشن. و نهایتا همه این مفاهیم غیر از موجود مطلق همه از عوارض ذاتی موجود مطلق میشن. پس بنابراین اثبات این عوارض برای موجود مطلق یعنی اثبات وجود خارجی همه اینا. اینها احتیاج به برهان دارن، پس در اینجا می باید ما اینا رو اثبات کنیم و برایش برهان اقامه بکنیم. ایفن ادا لم یلتفت الى علم آخر، ما اصلا کار به سایر علوم نداشته باشیم. جواب اول التفات به علوم دیگه داشتیم، می گفتیم موضوعات علوم دیگر در این علم میشن محمولات، حالا اصلا علوم دیگر رو ندیده بگیریم. قسم موضوع هذا العلم نفسه الى جوهر و عوارض تكون خاصه له، بگیم الموجود اما جوهران و اما عرضان. این روی مفهوم عرض تکیه نمی کنیم. هر مفهومی رو شما بگید که از عوارض ذاتیه یکیش باشه، تقسیم می کنیم به یک شیء، یک شیء را به یک چیزی که موضوع است و یک چیزی که از محمولات اون هست، از عوارض ذاتیش هست. اونم بالاخره یک قسم موجودی است دیگه، از اقسام موجوده. پس موضوع فلسفه که موجود مطلق است منقسم می شود به چیزهایی که موضوعاتند برای مسائلی و محمولاتند برای مسائلی. چون محمول و موضوع سایر مسائل فلسفه، یعنی محمولات همه مسائل فلسفی، خود اینها از افراد موضوع هستند که عبارت بشه از موجود مطلق. فیکونو ذالک الجوهر الذی هو موضوع لعلم ما، یه جوهر خاصی که موضوع علم خاصی، فرض کنید انسان که موضوع علم انسان شناسی بشه، حیوان که موضوع علم حیوان باشه، این جوهر خاص، یا نه اصلا مطلق جوهر. لیس موضوع هذا العلم، درسته که جوهر را ما موضوع قرار میدیم برای یه مسئله ای، اونجا به عنوان موضوع فقط بهش نگاه میکنیم، اما نسبت به موجود مطلق موضوع نیست، بل قسم من موضوعی. فیکون و ذالکه، این نسخه اختلاف نسخه در این کلمه ذالکه هست، بعضی نسخه ها ذالکه نداره، بعضی ها داره. محشین غالبا نسخه شون برمیاد که ذالکه نداشته، اومدن گفتن که فیکونو این فعل ناقصه آرزن خبرشه، انصار ذالک هم اسمشه. انصاره خوندن و گفتن سطر بعدی، این انصاره تعبیر به مصدر میره، سیرورت ذالک الجوهر این میشه اسم برای این یکونو و این آرزن هم میشه خبرش. و روی این خیلی مانور دارن تو مطالب حاشیه ها ملاحظه میکنن. اینا روی این فرض بوده که کلمه ذالکه در کار نبوده، اما روی این فرض که فیکون ذالکه به نحو ما آرزن طبیعه باشه، این ذالکه اسم یکونه دیگه، نمیشه انصاره بخونیم اونجا. و یه نسخه دیگه ذالکه نداره و اون انصاره هم به انصاره هست، یه با اضافه داره. حالا روی همین نسخه‌ای که تو این کتاب ها هست معنا میکنیم که روشن‌تره. فیکون ذالک، این جوهر که موضوع علم خاصی بود، به نحو ما آرزن لطبیعت موضوعیهی، نسبت به موضوع فلسفهی که محل بحث ما هست، یعنی موجود. اون جوهر خودش موضوع بود، اما از یک نظری و به یک نحوی آرز می شود برای موضوع فلسفه. حالا این سار زارکل اگر بخونیم، یا به انصاره، اگر به انصاره باشه خیلی روشن تری. چطور میشه که جوهر از عوارض موجود باشد؟ جوهر یه چیز خارجی است که امر عارضی نیست، یک موجود مستقلی است. این چطور ما از عوارض موجود حساب میکنیم؟ به انصاره ذالک الجوهر دون شیء آخر لطبیعت الموجود ان تقارنه او یکون هو. میگیم این که جوهر شد نه جوهر دیگری، یا جوهر شد نه عرض، این که این موجودیت نیست. موضوع فلسفه موجود، هرچه موجود به ما و موجود باشه، این داخل در موضوع، این از محمولات و از عوارض نیست. اما اگه یه چیز دیگری را ما نسبت داریم به این، گفتیم هذا الموجود جوهران، یا این موجود این جوهر است نه سایر جواهر. سیرورت الموجود هذا الجوهر، یا هذا العرض، یا هر شیء دیگری شما هر محمول دیگری فرض کنید، این یه چیزیست غیر از ذات موضوع، یک محمولیست برای این موضوع. و منظور از عوارض ذاتی هم همینه، یعنی یک محمولی که خود موضوع دلالت نداره برش ولی اختصاص به این موضوع داره، میخوام این را اثبات بکنیم. این میشه مثلا. پس این که در فلسفه ما اثبات بکنیم که جوهری داریم، این جوهریت که این موجودیت نیست، چیزی را که مفهوم موجود در آن دلالت ندارد داریم اثبات میکنیم و میخوام این را اسهام میکنیم بر موجود و بگیم یکی از اقسام موجود جوهر است، یا بگیم الجوهر و موجودون، که قضیه عکس باشه، موضوع رو محمول قرار بدیم، محمول موضوع قرار بدیم. به انصار ذالک الجوهر دون شیء آخر، چطور عارض موجود شده این جوهر؟ این جوهر را از عوارض موجود گرفتن به چه صورت است؟ به این است که میگیم موجود شده این جوهر، نه چیز دیگری. چیز دیگری هم ممکن بود باشد، یعنی چیز دیگری هم داریم که با طبیعت موجود جمع شود یا اتحاد داشته باشد، اما این جوهر است نه آنها. تقسیم که میکنیم نتیجهش این میشه که این جوهر، حالا جوهر فرض کنید مادی، جوهر مجرد، هر کدوم از اینا فرض کنید، یا اقسام دیگری، یا اعراض، هر کدوم از اینها رو که دست روش بگذارید، میگیم موجود که این شده است و چیز دیگری نشده، با اینکه میشد چیز دیگری هم مقارن با موجودان قرار بگیره یا عین موجودان باشد. به انصار ال و انصار یعنی سار الموجود، ذالک الجوهر، اون موجودی که موضوع فلسفه بود، این شد، این جوهر شد، دون شیء آخر، نه چیز دیگری. دون شیء آخر لطبیعت الموجود ان تقارنه، چیز دیگری که طبیعت موجود صلاحیت این را دارد که مقارنه با او شود، او یکون هو، یا اتحاد با او، عینیت با او داشته باشد. موجود می همینطور که میتونه با جوهر متحد باشد، بگیم این جوهر موجود است، با چیز دیگری هم میتونه مقارن یا اتحاد داشته باشد. پس چرا این موجود شد نه آن؟ این معنای عارضی بودنه. معنای این که میگیم این از عوارض ذاتی او هست، یعنی خود ذات اون اقتضا نداشت که جوهر باشه. پس جوهر بودنش یک امر عارضی است برای این بین احتیاج به برهان داره. فإن الموجود طبیعتا یصح حملها علی کل شیء. این در کلمه طبیعت اینا مسامحه هست، یعنی یه مفهوم کلی است. موجود که موضوع فلسفه است، یه معنای کلی است که حمل بر همه چیز میشه. اون شیء میخواد جوهر باشه، میخواد غیر جوهر باشه. کان ذلک الجوهر کل شیء، این که گفتیم این شیء میخواد جوهر باشد یا غیر جوهر باشد، و همه چیز هم میشه. پس چطور شد که این جوهر شد؟ اون موجودی را که شد این جوهر شد نه اون جوهر، یا جوهر شد نه عرض. این خصوصیت را پیدا کرد طبیعت الموجود که این خصوصیت را اقتضا نمی کرد. پس این جوهر شدنش نسبت به طبیعت الموجود امر عرضی است. عارضون احتیاج به برهان داره. فانه لیس لانه موجودن هو جوهران، به خاطر موجودیتش نیست که جوهر است. یعنی جوهریت با موجودیت یکی نیست. وقتی به شیئی میگیم جوهر است چون موجود است بهش میگیم جوهره. اگر این باشه علتش، خب هر چیزی که موجوده باید جوهر باشه. فانه لیس لانه موجودن هو جوهران، به خاطر موجودیتش نیست که جوهر است. او جوهر ما، به خاطر جوهریتش نیست که جسم است. و موضوع ما، به خاطر جوهریتش نیست که محل برای یک اعراضی هست، موضوع برای اعراضی هست. اینا لازمه موجودیت نیست، برای اینکه ممکنه موجودی باشد که نه جوهر باشه نه اعراض، مثل ذات واحد. این جوهر باشد نه آن جوهر، خود ذات موجودیت اقتضا اینها را نداره. الان ما فهمت قبل هذا فی ما سلف، قبلا اینها رو روشن کردیم که حیثیت جوهریت غیر از حیثیت موجودیت هست. پس حیثیت جوهریت نسبت به موجودیت یک امریست عرضی، هرچند از عوارض خاصه و عوارض ذاتیه شوشه. و ما اهازا کله، در آخر بازی مطلب دیگه میفرمد که بعضی این را جواب سومی تلقی کردن، بعضی هم دفع یک اشکال مقدری. میگه خلاصه این که ما در اینجا گفتیم مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه علوم را اثبات میکنیم. این معناش این نیست که مبادی تصدیقیه را مثلا اثبات میکنیم، خود مسائل اون علم را داریم اینجا اثبات میکنیم. برهانی در طبیعیات اقامه شده مبتنی هست بر یک اصول موضوعی، مبتنی بر اصل علیت هست، بر وجود ماده و صورت برای جز. ما در اینجا مبادی اون برهان را اثبات میکنیم. لازمش این نیست وقتی ما مبادی برهان را اثبات میکنیم بحث ما بشه بحث طبیعی. ما چیزی را اثبات میکنیم که عالم طبیعی احتیاج دارد به اون چیز تا مسائل علم طبیعی را اثبات کنه. وقت معناش این نیست که فلسفه بشه علم طبیعی، چون مبادی اون برهان را اثبات کردیم. ما مبادی اون برهان را اثبات کردیم به عنوان مسائل این علم، نه با خاطر اینکه بخوام مسائل علم طبیعی را اثبات کنیم از راه اینکه مقدمات شو داریم اثبات میکنیم. همینطور مبادی تصوریه علمی را که اثبات میکنیم، ما اثبات میکنیم از اون جهتی که عارض موجود هست، از اون جهتی که وجود حقیقی دارد، نه از اون جهتی که یک تصوری است فقط. صرف این که ما داریم مبادی تصوری اون را اینجا اثبات میکنیم، معناش این نیست که همون کاری را انجام میدیم که در اون علم انجام میگیرد. یعنی به عنوان صرف یک تصوراتی، یک تعریفاتی، ما صرف این تعریفات اینجا نمیخوام دست بدیم. میخوام مبادی تصوریه، یعنی چیزی که در اونجا فقط به عنوان یک تصوری، به عنوان یک تعریف اسمی ملاحظه میشود، اون را اینجا اثبات بکنیم. فلیس البحث عن مبادع التصور والحد حدا ولا تصورا. اونجا یک قضیه صرفا به عنوان یک تصور اخذ میشد، اما ما اینجا میخوایم مبادی اون تصور را اثبات کنیم. این لازمش این نیست که این مطلب بشه یک تصوری، یک حدی فقط، یک تعریفی. همینطور اونجا مقدماتی عقد میشد به عنوان مقدمات برهان، اینجا ما میایم اون مقدمات را خودش اثبات میکنیم، برای اون مقدمات برهان اقامه میکنیم. چیزهایی که در اون علم مبادی بودن در اینجا در مقام اثباتش برمیان میشن مسائل. پس بحث ما در اونجا غیر از اون بحثی که در اونجا میشد، اونجا به صورت مبادی مطرح میشد، اینجا به عنوان مسائل است و باید برای اونها اقامه برهان کرد. اونجا به صورت تصوراتی بود، تنها تعریفات اسمی بود، ما اینجا باید اثبات وجودش بکنیم و تعریف حقیقی ازش به دست بیاد. پس اینا یکی نیست تا این که البحثان متخالفان یسیر بحثان واحدن. یکیش بگید پس لازم این حرف اینه که بحث فلسفی و بحث طبیعی یکی باشه، برای اینکه شما دارید همون مبادی تصوریه را اینجا بیان میکنید تا مبادی تصوریه شو بیان میکنید. نه، مبادی را بیان کردن غیر از اینه که اون موضوع را به صورت تصور اونجا عرض میکنید و اینجا میخوام اونها را اثبات بکنید، یا اونجا به عنوان مبدع عرض کردیم اینجا به عنوان مسئله مورد بحث قرار بدیم و اثبات بکنید. صلی الله علی محمد و آله.